باید همه ای ما به مبارزه با فساد و رشوه‌گیری توجه جدی کنیم. من ساختار قوی برای مبارزه با فساد ایجاد کردم و باید آن را بیشتر تقویت بخشیم.
ملل متحد حکومت ترکمنستان را از مستبدترین حکومت‌های جهان می‌داند. بردی محمدوف تاریخ طولانی از تظاهر شخصیت خود در تلویزیون‌ها به حیث یک رهبر با مشت آهنین دارد و در اعلانات دیده می‌شود که در آن نشانه‌زن قوی است. در یکی از اعلانات وی از مبارزه‌اش بر ضد فساد سخن گفته، سوار بر یک بایسکل نقاط را موفقانه هدف قرار می دهد و مردم برایش کف می زنند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد و چی زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند. خب مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. لطف کرده بگوین که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم، شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفا به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست، صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بینون یک بشر، بینون یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک از مجموعه حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ دارد.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح دارد؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی اینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شود. یعنی بدانه که بینوان انسان، بینوان یک شهروند، بینوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، همون رقمی که ما حق داشتنی مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستن و اینام این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند. یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شود و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونم بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بده. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستن، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شود به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنه. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقتی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
مردا مسیره بود، زخمی ها مسیره بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
همین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فراراه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر مار میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته، چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شده. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت‌ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه‌های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود. یعنی آموزش، در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم. به عنوان یک اصل گرایی به اصل محوری.
خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه‌ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه‌ای که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه‌ای که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم، به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از او جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوق بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه، و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه. اونجاست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنونده عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و سمت و تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
وقتی که دختر خود به شوهر میدادن، به گلم میبافت، قالین میبافت، مثلا لباس های خامک دوزی بر خود جور میکرد.
پدر من از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، آیا در مورد تاریخچه تلفن میدانید؟
توسط پلک دیگه نفری که طرف مقابل کار داشت دور رخ میکرد.
اولین بار کی از تلفن لیندار استفاده کرد؟
امیر عبدالله خان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان.